أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسان عن غاية صفته والأقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
بنده به نظرم یه وقتی هم عرض کردم در غیر اینجا که اصلا تقوا که خداوند عالم این همه دستور داده است که تقوا داشته باشید، یقدی که ما ها که هر کدوم سر کار با مردم داریم معنا کنیم تقوا را، همون که تقوا داشته باشید. تقوا چی میده؟ تقوا عربیه دیگه، اصلش وقوا بوده و واوی بوده و ته دام تقوا. خیلی مردم ملتفت نیستن تقوا چیه. مصادیق تقوا را باید، افرادش رو باید بیان کنیم و الا بگیم تقوا داشته باشیم یعنی چیکار کنم؟ خوشم نماز بخونم، روزه بگیرم، چیکار کنم؟ ائمه علیهم السلام که مفسر قرآنن، این قلنا قلنا به موافقت القرآن، این است که مصادیق تقوا را بیان کردن و کلی را خدا فرموده، مصادیقش هم اونا به نحو کلی فرمودن. علینا ان نلقی علیکم الاصول و علیکم ان تفرعوها، بر شما، بر ماست که قواعد کلیه را به شما القا کنیم و بر شماست که فروشا، خطاب علماست، تفریع کند به مردم، حالی کند که این کلی با کدوم مصداق منطبق میشه، پیاده میشه. کلی تقوا را باید پیاده کرد بر اعمال، مثل فرودگاه، جای هواپیما، یه جای معینی دارد که اونجا میشه پیاده بشه، اونجا باید چقدر آداب داره تا اون بیاد پایین. اون وقت تقوا را هم باید پیاده کرد بر مواردش. همون در بس دادم میگه تقوا داشته باش. چه تقوا چیه؟ بنده خیال میکنم کل یک محرماتی که از اهل بیت عصمت و طهارت به السنه مختلف از ذکر شده بیان مصداق تقواست. یعنی میگه تقوا اینه، اینه، اونه، 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 همه رو جمع بکنی که عبدالعزیز ابن المهتدی که زمان حضرت صادق سلام الله علیه بوده و اون موقعی بوده است که یکدی آزاد بود بیان احکام و اللهم اشغل الظالمین بالظالمین شده بود و ائمه علیهم السلام بینهم سالمین شده بودن، یعنی بینها کار نداشتن. عبدالعزیز ابن المهتدی در اصل حدیث شریف در کافیه و مسائل شیخ الرعاملی هم رحمت الله تعالی علیه در کتاب الجهاد در باب کبائر شمرده است. میگه رفتم خدمت امام صادق که آزاد بودم برد پیش معصوم، اون وقت پرسیدم که گناهان کبیره کدوم هست و میل دارم که هر یک از اینا را که شما برای من بیان میکنید که گناه کبیره است از قرآن دلیل بیارید. نه کشف الآیات بود، نه پیش مطالعه بود، نه خبر کرده بودن که در چه ماده‌ای شما رو میخواییم امتحان کنیم. امام اصلا امتیازش با ما اینه، به ما باید که چند وقت رو تا خبر کنن که فرون کتاب و فرون کتاب باید امتحان بدیم. یه قدی مطالعه کنیم، یه قدی پیش مطالعه، یه قدی بس مطالعه تا یه چند تاشو بتونید جواب. اما ائمه علیهم السلام در غیر واحدی از احادیث از این قبیل مردم مثلا امتحان کردن اینها را که اینا بی خبر آمده میگه گناهان کبیره را بشمر و همه را هم از قرآن برای من دلیل بیار. در اون روایت 39 گناه کبیره از دست شمرده و همه را هم قرآن را خونده. قال الله تعالی اکنون در یک سوره در یک جا مثلا اینجوری. این عبدالعزیز ابن المهتدی گریش کرده گفت خدا خانه اونها را خراب کنه که این در خونه ها را بستن. علم اینجاست تا حالا ما نمیذاشتن که ما بیایم، علم هرچی اینجاست. یعنی اون یکی ها مردم رو مسخره کرده بودند و یه چیزهای امور مادی رو مثلا توسعه میدادند و های گل گشاد مردم از گرهان باز میدادند. اما این مثلا چقدر عالی حضرت صادق سلام الله علیه جواب داده و همه رو هم با قرآن در ابواب جهاد نفس فهرست وسائل را آقایون مراجعه فرماین جلد 11 هم این حدیث پیدا میکنن که همه را شمرده و از قرآن هم دلیل آورد. اون وقت این شماره هایی که هست در وسیله مرحوم آیت الله اصفهانی که قبل از آیت الله بروجردی از او تقلید میکردیم، ایشون میگه گناهان کبیره 70 تاست، در ذخیره العباد دارد که 70 تا. بعد میگه علامه علیه الرحمه فرموده است که گناهان کبیره 700 تاست، یه صفرم بگرش میمشه 700، 70 تا 700 تا. اینا همه از اخبار استفاده کردن و کتابهای مختلفی هم در گناهان کبیره نوشته شده که یکی شهید دست غیب نوشته گناهان کبیره، البته همه رو ننوشته اما مقداری نوشته. و اون وقت اینها رو انسان اگه میخواد در صدد است که سیر الالله تبارک و تعالی بکند، نه بگیرد مطالعه کند برای فهمیدن، برای عمل کردن، اینها رو نگاه کند ببینه کدوم ها گناه کبیره است، تصمیم بگیرد ترکش بکند ولی بر ضرر خودش هم تموم میشه این گناه کبیره را ترکش کند. چنانچه در روایت امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود علامت الایمان ان تؤثر الصدق حیث یزرک علی الکذب حیث ینفعک. علامت این که تو خدا و پیغمبر قبول داری این است که اختیار کنی راست گفتن را اون جایی که برای ضرر داره، راست گفتن اونجایی که ضرر داره راستشو بگی، بر اون دو گفتن در اونجایی که برات منفعت داره. این علامت این است که خدا را قبول داره، نه جنبه مادی و دنیوی مزدر داری منفعت داره. اونی که گفتن که المصلح لیس بکذابن یا دروغ مصلحت امیر اندیش مثلا بهتر راست فتنه انگیزه، اون مساله نوعی مراده نه شخصی، که من اگر دروغ بگم این جنس 10 تومن خریدم از تو 1 تومن میگیرم، میگم 11 تومن خریدم از تو 1 تومن میشه 12 تومن، اون 1 تومنش که دروغه، اون نه، اون مراد نی که من اگر 10 11 بگم منفعت داره، اگر 10 بگم ضرر داره، نه، اون ضرر شخصی و منفعت شخصی جملاک نی، اون در احکام کلیه که میخوایم پیاده کنیم، اون مساله نوعی است که بین دو نفر انسان اصلاح کند، به او بگه فرانی از شما ممنوع بود با اینکه همش گر و گر میکرد، به این بگه فرانی تعریف شما رو میکرد با اینکه همش تکذیب میکرد، تا این دوتا رو به هم پیوند بدهد. اصلاح ذات البین افضل من عامت صیام و صلات در خطبه در آخرین جملات به امیرالمومنین در روز 21 شب رفته خدمتش، یکی از جملات اینه، اونجا خوبه اصلاح. و اما برای منفعت دنیوی خواسته باشیم دروغ بگیم که اون منفعت ها گیر ما بیاد، اون جایز نیست. اون وقت روی این زمینه عرض کنم که بررسی کند انسان این گناهان کبیره را تا اینکه بله مستاق تقوا به هر مقداری که دستگاه پروردگارم هیچگاه تعارف نداره، هیچ نه به پیغمبر تعارف کرده، نه به انبیای سلف تعارف کرده، نه به اولیای دین، هیچ کدوم تعارف نداره، به خود پیغمبر خطاب شده ولو اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اگر تو هم که پیغمبری شرک بیاری عملت همش هدر میره. در یه جای دیگه میگه ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. میگه این پیغمبر با اینکه بای و قرآن و جبرئیل و همه چی برش نازل میشه، میگه اگه یک کلمه دروغ نسبت به ما بده ما نگفتیم و بگد، ما رگ گردنش با کمال قوت میکشیم بیرون، یعنی نابود میشه از پیغمبری میفته. ولی مرگ که برای همه کس حقه، همه ی جنبنده ها میمیرن، اون مرگ خیلی مهم نی، از نبوت ثابت میشه، از ابدا جهنمی میشه. لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین، با دست راست که با اینکه کلتا یده یمینون راست چپ نداره خداوند عالم، کنایه از کمال و قدرته که دست راست قوتش زیاده از دست چپه، لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه البتین، اون بر شاهرگش رو میکشیم بیرون، نابودش میکنیم پیغمبر را. وقت من اگر دروغ بگم خدا با من کار نداره، خب در دنیا یه چند سبای برنج و سی زمینی و نقل لوبیا میخوان و تموشه، بعد میمیره. خب و بعد از مردن دیگه هیچ اثری نی. از این جهت است که انسان به دست بیارد گناهان کبیره، بعضیاش مهلکه، نابود کننده است، بعضیاش گناه کبیره است. صدوق علیه الرحمه در بله اعتقادات صدوق، اعتقادات صدوق که میگن نه این که صدوق عقیدش این بوده، صدوق اون کتاب نوشته میگن اعتقادات صدوق، اعتقادات امامیه رو اونجا نوشته و همچنین مجلسی، اعتقادات مجلسی، نه معنیش نیست که مجلسی عقیدش این بوده، نه اعتقادات امامیه رو نوشته. در اعتقادات صدوق در آخرهای اعتقاداتش اونجا میفهمن که بعضی از شیعه ها، بعضی از مسلمان ها که خلود در جهنم ندارن 300 سال باید در جهنم بمونن تا قابلیت پیدا کنن بیان بهشت. 300 سال. همونی که در دعای کمیل حضرت امیر به خدا عرض میکنن من یک دقیقه شو طاقت ندارم و رکت جلدی و دکت عزمی یا فران برا 300 سال باید بمونن یه تقل قلو بین اطباقه ها اینجوری. وقت از این جهت تا حدود انسان گناهان کبیره را یاد بگیره قهرن علمم عمل میارد، فل جمله اگه همش نیارد یه خودش میارد که انسان اینا را یاد بگیره تا حدودی متوجه میشه. حالا یه حدیثی را به نحوه مختصرتر عرض میکنم که در این امانی صدوق علیه الرحمه نقل کرده است. اینجا حدیثی نقل کرده که میگوید یه حکیمی پیروی از حکیم دیگری کرد در قبل از پیغمبر اسلام در زمان بنی اسرائیل. تبع حکیمون حکیمن فی سبع مئت فراسخ، 700 فرسخ با هم را رفتن، 7 کلمه ازش یاد گرفت. حالا این کلمه ها را نقل میکنه اینجا، از معصوم است که اینا را میدوند که بیان بکند. میفهمونن که راوی آخریش معاویه ابن وهبه و سندش اکثرا مورد وثوق است. میگه که ان ابی عبدالله علیه السلام، ان ابی عبدالله صادق یعنی از حضرت امام جعفر صادق، جعفر بن محمد علیه السلام قال تبع حکیم حکیما 700 فراسخ فی 7 کلمات، تبعیت کرد یعنی پیروی کرد، دنبال روی کرد یک حکیمی حکیم دیگر را. حکیم در نزد عوام الناس میگه این دکتر فلان کس، حکیم حکیم باشی حکیم فلان، این مراد نی. حکیم یعنی بر وفق حکمت و مصلحت که یکیش خداوند در قرآن مجید بالخصوص اسم برده، حضرت لقمان آتینا لقمان الحکمه انش کلی ولی والده، اون وقت این حکیم بوده یعنی کارها را بر روی وفق مصلحت انجام میداده، حرفها را از روی مصلحت، شنیدنی ها را از روی مصلحت، گفتنی ها را از روی مصلحت. با لقمان حکیم دو نفر مسافرت میکردن و اون وقت این رفیقش ازش پرسید که چقدر طول میکشد تا اونجا برسیم، کجا یک مثلا برسیم. حضرت لقمان چی نگو، دفعه دوم یه مقدار که را رفتن پرسید که چقدر میکشد، اون حضرت لقمان جواب داد که مثلا نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت. یه پرسد که چرا دفعه اول تو جواب ندادی، دفعه دوم که نمه را آمدیم جواب دادی. فرمود میخواستم بینم ما چجور را میریم، اما من بگم یک ساعت هم ممکنه تون بریم کن بریم، ما باید ببینیم که چجور را میریم بر وفق اون مقدار را رفتنی که من حساب کردم اینقدر طول میکشه تا به اون مقصد. و این رو میگن حکیم، یعنی جزافی حرف نمیزنه، جزافی نفی و اثبات نمیکنه، جزافی مدح و ذم نمیکنه و همه این کارهاش در تحت مراقبت حکمته. حالا این حکما مختلف بودن، بعضی هاشون اعلا بودن بعضی هاشون ادنا. اون وقت این دو نفر هر تو حکیم بودن برای که میخواستن بیش از این یاد بگیرد. این حکیم میگه تبع حکیمون حکیمن 7 من فراسخ، 700 فرسخ پیروی از او کرد در همراه بودن برای فی 7 کلمات، در 7 کلمه. فلما لهق بهی یعنی دنبال این حکیم رفت تا 700 فرسخ اون حکیمه رو پیدا کرد، اون حکیم دوم پیدا کرد. وقتی که به او رسید فلما لهق بهی قال له، وقتی که ملحق شد این 7 کلمه رو پرسید. یکیش این است که میفهمن که قال له یا هذا ما ارفع من السماء، از آسمون بالاتر چیه؟ یک سال. دومیش از زمین وسیعتر چیه؟ پرسید که اشد و حرارت من النار چیه؟ اونی که از آتش داغ‌تره چیه؟ و اشد و بردن من الزمهریر چیه؟ ششومیش اونی که از زمهریر خیلی سرده، همون اندازه ای که آتش میسوزوند زمهریر هم در اثر سرما میسوزوند، این از او سوزانده تر چیه؟ و اسکل من ال از کلم که جبال راسیات از کوههای پابرجا، این کوههایی که الان هست که قرآن مجید مکرر اسامی کوها را در سوره مبارکه امه میفهمون و جعلنا الجبال اوتادا، این کوها را ما به منظره میخ زمین قرار دادیم. مختم میخ تویله، مثلا میکوبیدن میخ را، اون مقدار که سرش پیدا بود یه دنه تناف میبستن به گردن ایوان که ایوان را نیاد بیرون، اون وقت بقیهش زیر زمینه. از این کلمه اوتادا استفاده میشد که این مقدار کوههایی که بالای زمینه بیش از اینها زیادتر در زیر زمینه و تدن اینا منظره میخن، مثل میخ طویله که میکوبن زمین، وقت بیشترش زیر زمینه کمش بالای زمینه. این همه کوههایی که تا مثلا 2 کیلومتری 4 کیلومتری در اون کتاب ها سابقاً در جغرافیا می نوشتن که بیش از 4 کیلومتر ارتفاعشه، حتما 8 کیلومتر هم 10 کیلومتر زیر زمینش هست. وقت می پرسد که از اون کوههای پابرجا محکمتر و سنگینتر اسکل من الجبال راسیات چیه؟ این 8 چیز را این حکیم از اون حکیم پرسیده. حالا این حکیمی که مسئوله، آیا پیغمبر بوده، وسیعه پیغمبر بوده، یا حکیم معمولی مثل بقراط و سقراط و مثلا از قبیل ابو علی سینا اینا بودن؟ از این جواب ها درمیاد که خودشون همون ارتباط با خدا داشتن، به جهتی که با این اصطلاحات حکیمانه درسی نمیشه آدم این مطالب را بتوند جواب بده. و حتی در بعضی روایات از سجاد میفهمان قالت الحکما، امام زین العابدین در که همون جواب جهاد نفس، قالت الحکما، حکما باید انبیا و اولیا بودن که اینا حکما بودن، یعنی همه این کارهاشون بر وفق مصلحت بوده. احتمال خیلی قوی هست که اون حکیم اولی که از حکیم دومی سوال کرده، اون که مسئول بوده که این 8 را جواب بدهد، شاید نبی بوده یا وسیله نبی بوده، جواب میده. میفهمم فقال له یا هذا، اما جواب اولی که از آسمون بالاتر چیه؟ الحق و عرفع من السما، حق گفتن، حق عمل کردن، هر چیزی را حقشا انسان عمل بکند از آسمون بالاتره. یعنی علا تقدیر این که چنان علا تقدیرم ندارد مجسمه بشد در روز قیامت نشون بدن این حق گویی را و حق عمل کردن را، اونی که مطابق حقه، اگر خواسته باشن این را به صورت جس در بیارن از آسمون بلندتره. ارفع من السماء، این یکی. و اما اونی که از زمین وسعتش زیادتره چیه؟ فرمود والعدل اوسع من الارض، عدالت از زمین وسیعتره. این زمینایی که ما می‌نشینیم اسمشو گذاشتن ربع مسکون، یعنی مجموع کره ارض را 4 قسمتش کردن، 1 قسمتش قابل سکناست، به 3 قسمتش اقیانوس و منجمد شمالی و جنوبی و یخبندی و اصلا قابل سکنانی. این 1 قسمتش به امریکا و اروپا و افریقا و آسیا و اینا قسمت بندی کردن، این 1 قسمت از 4 قسمته. اینی که میپرسد از زمین وسیع تره، همه زمین، چه اون زمین های معموره چه زمین های غیر معموره، ادارت سعش و وسعتش بیش از همه زمینه، همه این 4 یه رو به مسکنش که همه این ممالک دنیا را تشکیل داده، بقیهش هم که از قابل سکنانی از اونا وسیع تره. و این عدل در کتاب اصول کافی، اصول شریف کافی، میفهمن باب العدل و الانصاف، یه بابی اونجا عنوان کرده باب العدل و الانصاف، عدالت و انصاف. این انصاف را که عطف بر او کرده از عدالت بالاتره. مدن که ادارت نیست که آدم به حسب ظاهر نکلا فقیه و مجتهد و شاهد و امام جماعت و اینا باید عادل باشن، یه معنای محدودیه. و اما اون ادارتی که اینجا میگهد اوسع از اونه، یعنی در هر کاری عادل منش باشد، عدالت خواه باشد. قرآن میفهمان شما باید عادل باشید، گرچه بر ضرر خودتون، بر ضرر پدر مادرتونه، بر ضرر همه قوم و خویشاتونه. این خیلی حرف همه، به این سادگی آدم میتونه این را هضمش ببره که یه حرفی بزنه بر ضرر خودش که منافات با عدل نداشته باشد. در هر کاری پیش آمد میکند انسان عدالت را بخواهد، و این زمانی است که حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه الشریف اگر ظهور کند مردم را کم کمک یاد میدهد عدالت. الان عدالت کسی یاد نمیگه، نه زیر بار عدالت میرن و نه اینکه یاد میگیرن، نه یاد دهنده میدوند اینجوری یاد دهد. اون معصومه و مأموریت داره به اینکه عدالت گستر باشد در هر کاری. الانم که الان است در هر مملکتی اسمش رو داشتن عدالت اجتماعی، پر از توش ظلم. همه عدالت اجتماعی که نی، ظلمم قاطیشه. اما اون عدالتی ره که خداوند تبارک و تعالی فرموده کونو قوامین بالقسط شهدا اولو علی انفسکم فران فران، اون عدالت امام زمانی است که همه مردم را وادار میکند به اینکه خواه نخواه عدالت خواه میشن، نه به زور، به الا لایک را فی الدین. به زور نمیشد عدالت درست کرد، باید به همون قوه نفسانیه وادار کنه انسان را به عدالت. اگر عدالت کسی داشته باشد در هر کاری از کارهاش، از سعش از زمین زیادتره. اینم جواب دومیه. بله، وقن نفس اغنا من البر، انسان نفسش نفس غنی باشد، طمع نظر طمع نداشته باشد. این کلمه خیلی انسان را مؤدب میکند و انسان را سیر الالله وادار میکند، توجهش به خداوند عالم زیادتر میشه، در تمام کارهاش غنای طبع داشته باشد. از میگن که حاتم طائی پرسیدند که از خودت سخیتر کسی ها دیدی؟ در احوالات حاتم وقت ها می نوشتن که شطور سوار می شد در بیابون، مسافر هرگی هم پیدا می گفت که برید اونجا، حاتم داره خرج می ده، نمی خواد کار بکنی، اونجا خرجتون را بخورید. می گفت که از عجیب پرسیده از خودت سخیتر دیدی؟ گفت بله. گفت کی؟ گفت یه نفر خارکن، بهش گفتم که برو برسم حاتم خرجت میده. گفت خار میکنم و اشنام که بار میبرم و منت حاتم را نکشم. یعنی همون یه بار هیزون میکشم میبرم میفروشم و نون در میارم و میخورم. این بهتر از نیست که آدم زیر بار حاتم به این گنای نفسه. گنای نفس یعنی نفسش برای که هیچی ندارد. یه مختصر مثال یادم افتاد عرض کنم که اگر یک کسی به یک کسی احسان میکند، تند و تند همش او را تعریف نکند، خدا یادش باشه. 36 سال، 35 سال، 34 سال پیش از این مکه مشرف شده بودیم. اون آخرین سالی بود که میذاشتن آدم برد به عراق با یک شرایطی. اون وقت رفتیم در عراق و کربلای معلا، خداوند انشاءالله به برکت انفاس و قصیه حضرت ولیه است این راه 6 معصوم کران مدت های شیعه ها را ممنوع کردن و محروم شده این ما، خداوند مفتوح بفرماید. اونجا گفتن که یه جایی هست به ما گفتن که بهش میگن مقام صادق، یعنی امام جعفر صادق یه روز راهش اونجا افتاده و اونجا دو رکعت نماز خونده. اونجا الان آلونک درست کردن، زیارت شهدا از زیارت وارث از فلان. ما تو نخلستان بود، 2 نفر بودیم یا 3 نفر رو یادم، 3 نفری رفتیم تو اون راه را باریک تو با نخلستان تا رسیدیم به اون جایی که دنبالش میگشت. اونجا دیدیم یه نفری هست لباسای مندرس داره، دوستا بچه همه پا برانه و همه دامنهای پا کمه. یه اتاقی هم هست از نی درست کردن، کوخ به استرا کاخ نشین مقابل کوخ نشین که اون نی اتاقشون نیه. و بعد عرض کردم که اونجا میشه، اونم خادم اونجا بود، خادم اون مقام صادق بود. رفتیم اونجا نماز خوندیم و زیارت وارث کنیم و فلان. برگشتم آمدیم پیش این 50-60 سالش بود، نشستیم دوستا بچه هم داشت هممون درس کنم. یکی از رفقای ما بندن دیگری دوستر گرش میگن فلس میگن پول خورد ایرانی ها را چی اونجا عراقی ها را، از اونها دوسته تا فلس داد به این مرد. پرسیدیم اهل کجا هستی؟ بو ایرانی. گفتم کدوم شهر؟ گفت اصفهانی. خیلی خوب. بعد این سه تا گرش یا 3 تا فلس که بهش دادن، این شروع کرد گفت خدا را ببین شما را از کجا آورده 3 گرم به من دادید؟ از بس این گفت خدا را ببین ما گریمو گرفت. گفتم آدم میخواد خدا شناسی یاد بگیره باید پیش این نه بو علی و بس همه فران. چند خوردیم حکمت یونانیان، حکمت ایمانیان را هم بخوان. شیخ بهایی گفته باید که انسان حکمت ایمانیان، پیرمرد نه سواد داشت، نه سیکس چندم دیده بود، نه ریاض زیاد دیده بود، نه خارج رفته بود، نه دکترا رفته بود، یک کلمه اظهار تشکر از این که بول بشتاده بود نکرد. بهایی میگفت خدا را ببین، ما که جدا شدیم وسط را به بچه‌هاش میگفت، میگفت خدا را ببین اینا را از کجا آورده به من 3 گرم پول دادن. اینا میگن توحید، اما اگر چنانچه به من میدیم میگم کمه، شما که خیلی مرحمت دارید را باید جبه نمیده، این کمه برای بچه ها بس نمیشه از این حرف ها. این عین شرک، اون عین توحیده. با اینکه من اینم مثلا ادعا میکنم درس خوندم و مروجم و مبلغم و مثلا از این حرف ها میزنم، اون نه درس خونده نه مبلغه نه مروجه، اما میگه خدا را ببین چی کار داره میکنه، از کجا شما را آورده. گریمون گرفت، گفتم این را میگن موحد. توحید باید از مردم یاد گرفت. خذ العلم من افواه الرجال، اینا رجله، گنای نفس دارد. گنای نفس، این حکیم جواب داد، از دریاها بالاتره، سعش بیشتره. وگن النفس اغنا من البحر، بی‌نیازتر از دریاست. پرسید که از اونی که سنگ سخت‌تره چیه؟ گفت فرمود و قلب الکافر اکسا من الحجر، دل کافر در قرآن مجیدم ان من الحجارت لما یتفجر من الانهار و ان من ها لما یشبک و فیخرج من هلما، دل کافر از سنگ هم سخته. سنگ گاهتا آب میزنه بیرون، گاهتا آب درش سکاکی رو نقل میکنن که هرچه درس میخون یادش میاد. اینا یه روز در میانه کوها عبور میکردی، یک قطراتی از اون بالا میشکرد پایین، این سنگی که روی چکن این را گودش کرده، این آبه سنگه را گود کرد. اونجا تو فکر افتاد که آیا علم که از آب نرمیش کمتر نی، دل منم که از این سنگ سختر نی، چطور شد این آب در اثر شدت و اصرار و فران فران این سنگ را پایین آورده، یقدی گودش کرده، رها میکنم یا درس میکنه. سکاکران در علم معانی و بیان در متول خیلی جا میگه سکاکی اینجوری بوده، حقیقت سکاکیه، مجاز سکاکی معروفه در میان علمای ادبیین در معانی و بیان. اون وقت این برای این است که دنبال کرده و اصرار کرده. سنگ قابل نرمش هست، اما دل کافر قابل نرمش نیست. اینم یکی. والحریص، بله، الجشع اشد و حرارتن من النار، اون کسی که حرص دارد و شدت حرص را در امور زندگانی خودش را به کار میزند، این از آتش تاقتره. یعنی دل او در اثر شدت حرارت مکرر دیده شده، شنیده شده. بعضی ها که دوکون دارن نایب دارن، بدل دارن، پدر میگه میخوابه، پسره میگه میشه این دو سه ساعت دوباره پدر این دوکونه تا صبح بازه، چقدر بره از شبها کاسبی که راحت داره، ولی یه قدی چراغ مراغ بر اومده، ولا شب که نباید کاسبی کرد. که میگه حریص الجشع اشد حرارتا من النار، آتش آب آهن را آب میکنه، از او با آهن که میگه حرارتش با فشده زیاده آبش میکنه. و اما دل حریص بالاتر از ناره. این حکیم این یکی جواب داد. ولی یعص من روح الله، پرسید که از زمحریر سردتر چیه؟ فهمود ناامیدی از رحمت پروردگار. الیعص من روح الله اشد و بردن من از زمحریر، سرماش از، یعنی خود این یعص من روح الله در همه، یعنی رساله هایی که متعرض کبیره هستن، این جز گناهان کبیره حساب کردن. خود انسان بگه من دیگه درست نمیشم، من اینم دروغ و اینم غیبت و اینم مگه من درست، نه، خود اینم شیطونه الگام میکنه. همه کس درست میشه، همه کس درست میشه. توبه، بازای بازای هر آنچه هستی بازای، یا کافر و گبر و بت پرستی باز. انسان هر جور باشد باید ناامید از بعد از 39 سال، نه 38 سال، حضرت یعقوب فرزندانش رو فرستاد برای مصر طعام بیاره، او بازم دنبال بکنه بلکه یوسف پیدا کنه. یوسف که یادش نمیرد که ولا تیأس من روح الله انه لا یأس من روح الله الا القوم الکافرون. بازم گفت دروازه های متعدد وارد بشین، 12 11 تا پسر هر کدوم از یک دروازه وارد شن، بلکه او چشمش بیفته او چشم میفته پیدا کردن دیگه. این دفعه اخیر رفتن یوسف پیدا کردن. یأس من روح الله نباید پیدا بشه. انسان ناامید از رحمات نامتناهی الهی باشد. وسعت رحمته غضب غلبت رحمته غضب رحمت پروردگار همیشه غلبه دارد بر اون غضب پروردگار. اول دعای کمیلم که اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شیء، بالاخره ما شیء هستیم، لا شیء نیستیم، یه چیزی هستیم بالاخره، حالا هر چی باشه. میگه رحمت خداوند عالم به همه چیز تعلق گرفته، از جمله این مردمان گناهکار، ماهای گناهکار، به خصوص زمان شریف، مکان شریف، اینا هم همه کمک میکنه در شستشو دادن. اگر آب تمیز باشد، تا آب یقدی آلوده باشد، اون لباس با آب اولی بهتر پاک میشه. قلب ماها که خرابه، ماه رمضان زمان شریفه، مساجد مکان شریفه، مراکزی که مردم اجتماع میکنن، بندگی خدا میکنن، توجه به خدا دارن، اقرب ایران استجابته. این مساجد و این محافل دینی را ما شوخی فرض نکنیم، باری به حجت حالا یه چیزی بگیم اونه یه چیزی بشنوه، نه، توجه به پروردگار داشته باشد، این دیگه خود درست میشه. فرمود یأس من روح الله اشد بردن من الزمهریر، از زمهریر خنک‌تره. پرسید بر این که اونی که از کوههای پابرجا محکمتره چیه؟ فرمود والبهتانو علالبری اسقل من الجبال راسیا. این آخریشه، میگه کسانی که بری اند، یعنی این عیب رو ندارن، این حرف نزدن، این کار نکردن، این خوراک ندارن، این پوشاک ندارن، آدم بهتون بزنه. فرون کسی بین شبا نوری دمش خوش کارکی میکنه با اینکه بچه هاش گرسنن. فرون کسی بین با اینکه مثلا علم نداره با اینکه یه خورده که علم داره. فرون کسی بین همه حرف میزنه با اینکه همش دروغ میگه. نه همش دروغ نمیگه، بعضیش همش آدم نسبت بده دیگری میفهمان بهتان از کوههای پابرجا محکم تره، یعنی به این زودی نمیشه کندش. در کلمات حضرت امیر سلام الله تعالی علیه در نهج البلاغه میفهمان که ازالت الجبل الراسخ احونو من ازالت ملک لم یبلغ اجلو، از بین بردن کوههای پابرجا که تهش زیر زمین رفته آسان ته تا یک ملک و سلطنت و ریاستی که موقعش نرسیده آدم خساشه به هم بزنه. و ما خدا را باید قسم بدهیم به برکت این ارواح مقدسه شهدای کربلا که همه ماها را به برکت اینها در آخرت شفاعت مرحمت کند و در دنیا هم همه گرفتاری های ما را برطرف بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Yeah.